پستی بخش. سلام شنوندگان گرانقدر رادیو فرهنگ، امروز هم با برنامه دیگر از فرهنگ جبهه در سفری کوتاه به خاطرات 8 سال دفاع مقدس همراه شما هستیم. این برنامه شهید محمد علی جهانارا. محمد علی جهانارا در 9 شهریور 1333 در خرمشهر دیده به جهان گشود و از 15 سالگی به مخالفت با رژیم پهلوی پرداخت و به عضویت گروه حزب الله خرمشهر درآمد. در ادامه این فعالیت‌های سیاسی در سال 1351 به وسیله ساواک دستگیر و به 1 سال زندان محکوم شد. بعد از آزادی از زندان و در سال 1354 دیپلم خود را گرفت و در کنکور دانشگاه قبول و برای ادامه تحصیل راهی مدرسه عالی بازرگانی تبریز شد. در دانشگاه نیز فعالیت‌های سیاسی او همچنان ادامه داشت. او به همراه دوستانش انجمن اسلامی مدرسه عالی بازرگانی را پایه‌گذاری کرد. اعلامیه‌های انقلابی و جزوه‌ها و بیانیه‌های ضد رژیم توسط این انجمن اسلامی میان دانشجویان توزیع می‌شد و با آغاز انقلاب اسلامی همگام و همراه با امت به مبارزه خود علیه رژیم پهلوی وسعت داد. این مبارزه انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خرمشهر بازگشت و جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اقدام به تأسیس کانون فرهنگی نظامی انقلابیون مسلمان کرد. این متفکر و فرمانده نظامی سرانجام بعد از سالها خدمت به وطن در 7 مهر 1360 در مسیر بازگشت از اهواز به تهران بر اثر سانحه هوایی سقوط هواپیمای 330 ارتش جمهوری اسلامی در منطقه کهریزک تهران همراه با یارانش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفاً یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه.
فرهنگ جبهه. برگی از کتاب حماسه. این برنامه معرفی کتاب خرمشهر کو جهانارا. کتاب خرمشهر کو جهانارا جلد 5 از مجموعه بانوی ما به گفتگوی انجام شده توسط مرتضی سرهنگی و هدایت الله بهبودی با سغرا اکبر نژاد همسر شهید جهانارا می پردازد. افراد زیادی درباره شهدا به صحبت می پردازند و خاطراتشان را درباره آنها بیان می کنند، اما ممکن است این بیانات همیشه هم مجذوب کننده نباشد، در صورتی که وقتی یکی از نزدیکان شهید روایتگر زندگی او باشد، مرور خاطراتش خواندنی تر و شنیدنی تر می شود. خانم اکبر نژاد در این گفتگو از خاطرات آشنایی تا ازدواجش با این سردار نامدار صحبت کرده و با اشاره به فعالیت‌های قبل از انقلاب خیش، تجربه‌های زندان و آشنایی با جهانارا، ابعاد شخصیتی، فعالیت‌ها و در نهایت شهادت این شهید گرانقدر را بیان می‌کند. همسر جهانارا درباره دیدگاه‌های سیاسی همسرش، واکنش‌هایش در برابر رفتارها و خواسته‌های بنی صدر، نگاهش به جنگ و جانفشانی‌هایش هم حرف می‌زند. خرمشهر کو جهانارا به صورت یک مصاحبه منتشر شده و پرسش‌های موشکافانه مصاحبه کنندگان، ریزبینی آنها نسبت به مسائل مختلف و پاسخ‌های دقیق مصاحبه شونده این کتاب را به اثری موفق و خواندنی بدل کرده است. در پایان این اثر زندگی نامه جهانارا به طور کامل بیان شده. این کتاب با نگارشی ساده، صمیمی و بی تکلف موجب شده تا مخاطب بتواند روایت یک زندگی را در قالب مصاحبه دنبال کند و با آن پیش برود. در بخشی از کتاب خرمشهر کو جهانارا این طور آمده: شهید محمد علی جهانارا در سال 1333 در خرمشهر متولد شد، شهری زیبا با مردمی خونگرم و دوست داشتنی که خاطره دلاوری هایشان برای همیشه در تاریخ کشور ما باقی خواهد ماند. نوجوان بود، حدوداً 13 ساله که پایش به فعالیت‌های دینی در مسجدها و هیئت‌های مذهبی باز شد.
همراهان ارجمند، به دقایق پایانی برنامه فرهنگ جبهه رسیدیم. اما عوامل این برنامه: تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، گوینده بخش برگی از کتاب حماسه رازی گردکاهد و من فریناز سریا. تا برنامه دیگر از فرهنگ جبهه که در خدمت شما عزیزان باشیم، روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ. گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. همراه هستید با سمیه نجفی در سرزمین مهربانی، سرزمین مادری. در جغرافیای مهربانی همراه شدیم با گروه جهادی راه کربلا. الان که خوزستان، اهواز، شهر اندیکا نیاز به کمک داره، باز همراه کربلا مسیرشو به شهر اندیکا منتهی کرده و ما هم همراه شدیم در مسیر راه کربلا و جناب آقای سجادیان عزیز که مدیر مسئول گروه جهادی راه کربلا هستند. در این باره بشنویم صحبتاشون رو در مسیر جغرافیای مهربانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من اینجا اول جا داره که نام شهید اسداللهی رو بیارم که یاد و نام ایشون رو زنده کنیم که در سرپل واقعا کارهای بزرگی انجام دادن و ماندگار شد اسمشون اونجا. یاد ایشون رو زنده کنیم. با خدمتتون عرض کنم تو سرپل خیلی از کارهایی که شاید در بقیه ارگان‌ها انجام نمی‌دادن رو ایشون انجام می‌دادن. بچه‌های بسیجی که یه زمانی مدافع حرم بودن تو سوریه رو آوردن اونجا کمک کردن و بچه‌های بسیجی که جای دیگه بودن، بچه‌های جهادی، خیریه، همه رو متمرکز کردن رو سرپل و کارهای بزرگی انجام دادن. خدمتتون عرض کنم که کلاً گروه‌های جهادی در کل کشور پخش میشن و کارهای بزرگی انجام میدن، چه مناطق زلزله زده چه مناطق محروم دیگه‌ای که حالا هست و میرن و کارهای بزرگی از جمله آبرسانی انجام میدن که بعضی از روستاهای ما الان مشکل آب دارن، حتی آب خوردن ندارن. این آبرسانی که بچه‌های جهادی انجام میدن یکی از کارهایی که شاید در ارگان‌های دیگه اصلا سمتش نرن. یا موضوع ساخت و احداث سرویس بهداشتی و حمام که بعضی از روستاها الان با مشکل مواجهن و بچه‌های جهادی بهش میپردازن، یا موضوع مثلا احداث مدرسه که الان بعضی از دانش آموزان ما در بعضی از روستاها فاصله 15 تا 20 کیلومتری پیاده باید برن تا به مدرسه برسن. امسال یه تعداد زیادی مدرسه انشاءالله با یاری بچه جهادی ساخته میشه که دیگه انقدر مسافت رو نخوان طی کنن.
به امید خدا انشالله که نگاه خدا همیشه همراهتون باشه. دعای خیر مردم بدرقه راه شما و زندگیتون باشه.
زنده باشید. ممنونم از شما.
زنده باشید. پس در مسیر جغرافیای مهربانی و راه کربلا، بنده سمیه نجفی در سرزمین مادری همراه شما هستیم.
در خدمتتونیم.
یا علی.
گفتارش
مردم شهر دسفول یکی از بهترین امتحانهای دوران انقلاب و جنگ تحمیلی رو در تاریخ به یادگار گذاشتن و قهرمانی ماندگاری رو به ثبت رسوندن و این اثر شگفت‌آور نتیجه رسوخ و نفوذ ایمان انقلابی تا اعماق روح و جان این مردم هست. چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری، روز دسفول خجسته باد. دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و با وفای برنامه شنیدنی های تاریخ. در روز دوم تیر ماه سال 1287 ساختمان مجلس شورای ملی به دست قزاقان مسلح روس به فرماندهی کلونل لیاخوف با توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسیب دید. حادثه به توپ بستن مجلس که از خشنترین مقاطع حوادث عصر مشروطه بود، نقطه اوج درگیری نظام استبدادی قاجار با مردم بود. در این برنامه این واقعه تاریخی و سرنوشت‌ساز را مرور می‌کنیم. لطفاً بشنوید. به توپ بستن مجلس در دومین سال سلطنت محمد علی شاه قاجار و در اوضاعی که مجلس شورای ملی اولین دوره تجربه قانونگذاری را پشت سر می گذاشت اتفاق افتاد. محمد علی شاه که از زمان مرگ پدرش مایل به هیچ گونه سازش با رهبران نهضت مشروطه نبود، در عمل روبروی مردم، مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. محمد علی شاه در مراسم تاجگذاری خود مجلسیان را دعوت نکرد. وزرای خود را هم به مخالفت و بی‌اعتنایی به مجلس تکلیف یا تشویق کرد. اما در این میان مجلس هم بیکار نماند. بر اثر اقدام‌های مجلس نظام ملوک و طوایفی برافتاد. مستمری‌های گزاف و بی‌قاعده شاهزادگان و اعیان قطع شد. بودجه کشور اصلاح و تعدیل شد. بانک ملی به وجود آمد. مستمری نزدیکان شاه محدود و حتی برای خود شاه نیز مستمری متناسب تعیین شد. این اقدام ها مخالفت شاه را با مجلس شدیدتر کرد. در اسفند 1286 حادثه دیگری رخ داد که باعث شدیدتر شدن اختلافهای شاه و مجلس شد. واقعه از این قرار بود که گروهی در مسیر حرکت شاه کمین کردند و به سوی اتومبیلش بمب پرتاب کردند. محمد علی شاه از ترس اتفاقی مشابه خود را در قصرش حبس کرد و بر بدگمانیش اضافه شد. مدتی بعد از ترور ناموفق شاه در 11 خرداد 1287 گروهی به سرکردگی علاءالدوله در خانه عددالملک گرد آمدند. آنها خواهان تبعید 6 نفر از درباریان از جمله حسین پاشاخان امیر بهادر شدند. محمد علی شاه ناچار با برکناری آنها موافقت کرد، اما تبعید امیر بهادر را که مسئول حفظ جان شاه بود نقشه دیگر برای ترور خود تلقی کرد. در ادامه حوادثی را که در روزهای قبل از به توپ بستن مجلس رخ داد می شنویم. چند روز قبل از عزیمت محمد علی شاه به باغ شاه اعلانهایی به دیوار چسباندند به این مضمون که به شاه امر شده بود در تمام مدت جلسات مجلس از شهر خارج نشود. روز 14 خرداد درهای قصر باز شد. عده‌ای سرباز با هیاهو بیرون آمدند. شاه با کالسکه‌اش که در محاصره قزاق‌ها بود چهارنعل خارج شد و به باغ شاه رفت. این طرز حرکت موجی از نگرانی در شهر ایجاد کرد و به دنبال آن بازارها تعطیل شد. محمد علی شاه پس از مستقر شدن در باغ شاه در نامه‌ای به مجلس اظهار داشت برای استراحت از شهر خارج شده و جای نگرانی نیست. مجلس نیز در نامه شدید اللحنی به او جواب داد خروج ناگهانی شاه خلاف اراده ملت و تهدید آزادی و امنیت است. از همان هنگام اعضای مسلح انجمنها به مجلس رفتند و در مجلس و مسجد سپهسالار سنگر گرفتند. محمد علی شاه عزادالملک را همراه عده‌ای دیگر از رجال به باغ شاه هزار کرد و هنگام خروج آنها جلال‌الدوله، علاءالدوله و سردار منصور را توقیف کرد و دستور تبعید آنها را داد. محمد علی شاه در 18 خرداد در پیامی مکتوب به مجلس اعلام کرد که آزادی ملت را محترم می شمارد و برای حفظ نظم و امنیت بعضی از مفسدان را گرفتار و بعضی دیگر را دستگیر خواهد کرد. در آن زمان انجمنهای مسلح اطراف مجلس را گرفته و شاه را به خلع از سلطنت تهدید کردند. شهرهای تبریز و شیراز مدعی شدند که اردوی نظامی را عازم تهران خواهند کرد تا شاه را برکنار کنند. محمد علی شاه نیز در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و قزاق‌ها مردم مسلح را خلع سلاح کردند. شاه تهدید کرد که اگر انجمنها اطراف مجلس را تخلیه نکنند مجلس را به توپ خواهد بست. برای همین نمایندگان مجلس از انجمنها خواستند که از اطراف مجلس پراکنده شوند. حدود 180 انجمن به طور ناگهانی به تحصن خود در مدرسه سپهسالار خاتمه دادند و متفرق شدند. در 25 خرداد 4 اراده توپ از میدان توپخانه به باغ شاه منتقل شد. مجلس در 29 خرداد از اعضای انجمنها خواست بدون سلاح در مدرسه سپهسالار جمع شدند. خبرنگار تایمز همان روز گزارش داد که 1000 نفر نیروی مسلح ملی اطراف مجلس جمع شدند و اعلانهای هیجان آمیز منتشر و رفتار شاه را تقبیح و تکذیب کردند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
روز 31 خرداد قزاق‌ها در گرفتن اسلحه از مردم جدیت بیشتری به خرج دادند. مجلس تهدید کرد اگر تا فردا اوضاع اصلاح نشود مجلس عالی تشکیل خواهیم داد و تکلیف مردم را روشن می‌کنیم. مجلس همچنین در تلگرافی به انجمن‌های ولایات خواست که اگر قشون دولتی بخواهد به هر جا حرکت کند جلوگیری کنند و مالیات نپردازند. روز اول تیر شاه وزرا را به مجلس فرستاد و خواهان تسلیم اشخاصی شد که متهم به ایجاد هرج و مرج بودند. اما مجلس وزرا را به باد حمله گرفت و خواهان استعفای آنها شد. روز دوم تیر قزاق ها به فرماندهی کلنل لیاخوف مجلس و مدرسه سپهسالار را محاصره کردند. در این روز اعضای انجمن ها که در مسجد سپهسالار و خانه ذل السلطان سنگر گرفته بودند به سوی نیروی قزاق تیراندازی کردند و تعدادی از آنها را به قتل رساندند. در مراحل اول قزاق ها تیر هوایی یا مشقی شلیک کردند چون اجازه تیراندازی نداشتند. انجمن ها تیراندازی را شدت می دهند و سرانجام به قزاق ها دستور شلیک داده می شود. آنها با توپ به خانه ذل السلطان که مقر اصلی انجمن آذربایجان است حمله می کنند و مجاهدان را فراری می دهند. به سرعت اوضاع به نفع اردوی محمد علی شاه تغییر می کند. اعضای انجمنها و نمایندگان مجلس می گریزند و قزاق‌ها مجلس و مسجد سپهسالار را تصرف می کنند. این درگیری که در ساعات ظهر فروکش کرد 300 کشته و 500 زخمی به جای گذاشت. حادثه دوم تیر سبب انحلال مجلس اول و به هم ریختن اوضاع تهران شد، ولی قیام‌هایی در تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد و نقاط دیگر رخ داد. با این همه استبداد صغیر دوامی نداشت و در کمتر از یک سال عمر حکومت محمد علی شاه قاجار به پایان رسید. روز 25 تیر 1288 تهران به تصرف مخالفان محمد علی شاه در آمد و در پی این واقعه شاه به اتفاق اعضای خانواده و صدها قزاق مسلح به باغ سفارت روسیه در زرگنده پرونده شد. سرانجام شورای 22 نفره‌ای که بعدها تشکیل شد محمد علی شاه را از سلطنت خلع کرد. از اینکه شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ بودید بسیار سپاسگزاریم. در پناه مهر خداوندی باشید و خدا نگهدار.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کرد.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنه.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
آرما تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آرما، ابزار موفقیت.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب. شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
در صورتی که نقد و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های شبکه منتخب خودتون شبکه رادیو فرهنگ دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید از طریق شماره تلفن 162. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
مستند
فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عثمانم، اهل خواف خراسان و مسلمانم.
نوایی 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 جوانی بگذرد تو قدرت ندانی.
خراسان، سرزمین طلوع آفتاب ایران، میراثدار جهانی گنجینه ساز، آواز و بناهای تاریخی شگفت‌انگیز از دوران هخامنشیان تا به امروز.